ده به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. روسیه و چین خواستار رأی‌گیری شورای امنیت درباره قطعنامه‌ای برای تمدید سازوکار ماشه شدند. علی لاریجانی میگوید ایران مخالفتی با مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 از جمله آمریکا ندارد. و دونالد ترامپ میگوید اجازه نخواهد داد اسرائیل کرانه باختری را به خاک خود ضمیم کند. چین و روسیه از شورای امنیت سازمان ملل خواستند تا روز جمعه درباره پیشنویس قطعنامه‌ای برای تمدید 6 ماهه سازوکار ماشه رأی‌گیری کنند. جزئیات بیشتری درباره این قطعنامه اعلام نشده، اما ساعتی پیش از اعلام این خبر مسعود پزشکیان در دیدار با رئیس جمهور بولیوی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل نسبت به عدم اجرای سازوکار ماشه و بازگشت تحریم‌ها ابراز امیدواری کرد. او در این حال گفته بود که جمهوری اسلامی برای مواجهه با هر سناریو و شرایطی آمادگی کامل دارد و نوع تعامل و سیاست‌هایش نیز به گفته او متناسب با وضعیت جدید تنظیم خواهد شد. کشورهای اروپایی پیشتر در ازای همکاری کامل و شفاف ایران با آژانس، روشن شدن وضعیت ذخایر 60% اورانیوم و آغاز مذاکرات مستقیم با آمریکا، پیشنهاد تعلیق 6 ماهه فعالسازی مکانیزم ماشه را مطرح کرده بودند. در 28 سپتامبر 6 مهر ماه مهلت 30 روزه تعیین شده به پایان می رسد و اعمال تحریم های سازمان ملل علیه ایران آغاز می شود. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی می گوید ایران مخالفتی با مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 ندارد و شرکت آمریکا در این مذاکرات به شرطی که در جمع سایر کشورها باشد پذیرفتنی است. آقای لاریجانی پنجشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی گفت آمریکا تأکید می‌کند که برنامه موشکی ایران هم باید بخشی از مذاکرات باشد، اما این موضوع فراتر از بحث غنی‌سازی است. دبیر شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از این مصاحبه تلویزیونی گفت در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه از نظر نظامی اتفاق خاصی نخواهد افتاد و حوزه عمل این سازوکار بیشتر در مورد تحریم هاست که تنها 5% آنها با تحریم های کنونی متفاوت است. تحریم های سازمان ملل علیه ایران، صنایع هسته‌ای و موشکی، خرید و فروش تجهیزات نظامی، کشتیرانی، بانکی، تجارت خارجی و بخشی از صادرات و واردات ایران را در بر می‌گیرد. دونالد ترامپ می‌گوید اجازه نخواهد داد بنیامین نتانیاهو سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری را به خاک اسرائیل ضمیم کند. آقای ترامپ این موضع خود را ساعتی پیش از سخنرانی بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل در روز جمعه اعلام کرد و گفت چنین اتفاقی نخواهد افتاد. رئیس جمهور آمریکا که قرار است روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید دیدار کند همچنین گفت که توافق درباره غزه تقریبا نزدیک است. اسرائیل با فشارهای فزاینده جهانی برای پایان دادن به جنگ غزه روبروست و به رسمیت شناختن فلسطین از طرف کشورهای غربی در مجمع عمومی سازمان ملل این فشارها را تشدید کرده است. راستگرایان افراطی در کابینه آقای نتانیاهو میگویند ضمیم ساختن سرزمین‌های اشغالی در کرانه باختری تشکیل کشور مستقل فلسطین را منتفی می‌کند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که روز پنجشنبه یک موشک پرتاب شده از یمن را رهگیری و منهدم کرده است. پرتاب این موشک آژیر خطر را در چندین شهر اسرائیل به صدا درآورد. ساعتی پیش از آن ارتش اسرائیل حملات هوایی گسترده‌ای به صنعا پایتخت یمن انجام داد که به گفته حوثی‌ها به کشته شدن دست کم 8 نفر منجر شد. این حملات اسرائیل یک روز پس از اصابت یک پهتاب پرتاب شده از یمن به شهر تفریحی ایلات در دریای سرخ انجام شد. در این حمله پهپادی به بندر ایلات دست کم 22 نفر مجروح شدند. در ماه‌های اخیر اسرائیل عملیات خود علیه موازی حوثی ها و زیرساخت های یمن را تشدید کرده تا از حملات موشکی و پهپادی حوثی ها به شهرهای مختلف آن کشور و کشتی های تجاری در دریای سرخ جلوگیری کند. دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه روز پنجشنبه پرونده شکایت فرانسه از ایران در مورد دو شهروند زندانیش در ایران را مختوم اعلام کرد. شکایتی که فرانسه در خرداد ماه سال جاری به این نهاد عالی قضایی ارائه کرده بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از الهه روانشاد.
دیوان بین المللی دادگستری مستقر در لاهه روز پنجشنبه پرونده شکایت فرانسه علیه ایران را که 4 ماه پیش در این دیوان به ثبت رسیده بود مختومه اعلام کرد. شکایت فرانسه مربوط به بازداشت 2 شهروندش سسیل کوهلر 40 ساله و ژاک پاری 72 ساله بود، چرا که معتقد بود آنها با همان اتهامی بازداشت شده بودند که اتباع فرانسوی که به ایران سفر می‌کنند با آن روبرو می‌شوند. موضوعاتی گوناگون مرتبط با امنیت ملی. دولت فرانسه مدت‌هاست که حکومت ایران را به گروگانگیری اتباعش به اتهام ساختگی جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی متهم می کند تا از آنها به عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده کند. این دو فرانسوی 3 سال و 4 ماه پیش، یعنی در ماه مه 2022، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شدند و شرایط آنها در ماه‌های اخیر نگرانی فزاینده‌ای برای خانواده‌هایشان فراهم کرده است. فرانسه در دادخواست اولیه‌اش به دیوان بین‌المللی دادگستری ایران را به نقض جدی و مکرر تعهداتش ذیل کنوانسیون وین در مورد روابط کنسولی متهم کرده بود، کنوانسیونی که هر دو کشور از امضا کنندگان آن هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس حکم دیوان بین المللی دادگستری، مختوم اعلام شدن پرونده شکایت فرانسه از ایران به این دلیل بود که فرانسه خود اکنون این درخواست را مطرح کرده است. ایران نیز با این درخواست مخالفتی نکرده است. اوایل همین ماه جاری میلادی، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در یک مصاحبه تلویزیونی از رسیدن بحث مبادله زندانیان میان ایران و فرانسه به مراحل نهایی گفته بود و اینکه احتمال این وجود دارد که سسیل کوهلر و ژاک پاری با مهدیه اسفندیاری زندانی ایرانی در فرانسه مبادله شوند. مهدیه اسفندیاری 8 ماه پیش در فرانسه به اتهام ترویج تروریسم در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده بود. ایران بارها درخواست آزادی مهدیه اسفندیاری را مطرح کرده بود با این استدلال که ناروا بازداشت شده است. کمیته حمایت از سسیل کوهلر، زندانی فرانسوی در ایران، به تازگی اعلام کرد که او 12 روز پیش بعد از 2 ماه بیخبری در تماسی کوتاه با خانواده‌اش گفته که دیگر طاقتش طاق شده است. این کمیته میگوید که او تحت محرومیت و شکنجه روانی قرار دارد و حقوق اساسیش نقض شده است. سسیل کوهلر و ژاک پاری از جمله 20 اروپایی دربند در ایران هستند. لنار مونترلو، جوان 18 ساله آلمانی فرانسوی که با دوچرخه از اروپا به آسیا رکاب می‌زد، نیز در ایران همزمان با جنگ 12 روزه بازداشت شد. روز چهارشنبه نیز دفتر مسعود پزشکیان خبر داد که در دیدار رئیس جمهوری ایران با امانوئل مکرون، همتای فرانسویش، درباره آزادی زندانیان دو طرف گفتگو شده بود.
بسته شدن پرونده شکایت فرانسه از ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه و احتمال تبادل زندانیان بین فرانسه و ایران، الهه روانشاد گزارش می‌داد. خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. دولت مالی روز پنجشنبه اعلام کرد که 2 اماراتی و 1 ایرانی طی هفته گذشته در این کشور توسط افراد مسلح ناشناس روبوده شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، افراد روبوده شده از مزرعه متعلق به یکی از آنها در نزدیکی باماکو پایتخت روبوده شدند. دولت مالی در سالهای اخیر با خشونت گروه‌های مسلح وابسته به القاعده و گروه حکومت اسلامی و باندهای تبهکار درگیر بوده است. دولت مالی گفته است که در تلاش برای آزادی افراد روبوده شده است. مالی پس از وقوع 2 کودتا در سالهای 2020 و 2021 هم اکنون توسط یک شورای نظامی اداره می شود. و دادگاهی در پاریس نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور پیشین فرانسه، را در پرونده دریافت پول از معمر قذافی به جرم توطئه به 5 سال زندان محکوم کرد. در این پرونده آقای سارکوزی متهم بود که برای تأمین مالی ستاد انتخاباتیش در سال 2007 به طور غیرقانونی از معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی، میلیون‌ها یورو پول دریافت کرده است. دادگاه نیکولا سارکوزی را از اتهامات دیگر از جمله فساد و تأمین مالی غیرقانونی در مبارزات انتخاباتی تبرئه کرد. آقای سارکوزی بین سالهای 2007 تا 2012 میلادی رئیس جمهور فرانسه بود و در سالهای اخیر با پرونده‌های قضایی متعددی درگیر است. او اتهامات را تاکنون رد کرده است. شنوندگان عزیز، 50 دقیقه دیگر با بخش دیگری از خبر با شما خواهیم بود.